از این سورس ها، کدوم از این منابع معتبر هستش.
بله.
ما داریم خب سایت هایی، من نمیخوام اسم ببرم، سایت هایی که شناخته شده هست، اون سایت ها معتبر هست طبیعتا. درست. مطالبی که بارگذاری میکنن میتونه مطالب معتبرتری باشه.
بله.
یا از کتاب های پرفروش و معتبری که هستش توی بازار، نظر من رو کتاب های زرد روانشناسی و اینکه یک شبه میلیونر بشید یک شبه پولدار بشید نیست اصلا.
بله.
عنوان یک کتاب بود که خیلی جالب بود که در عرض 2 دقیقه میلیاردر و پولدار شوید. فقط نزدیک به 1 دقیقه عنوان کتاب رو باید میخوندیم.
بله.
بعدم باید به این پوله میرسیدیم. در خصوص این خانم محترم میخوام بگم که در خصوص مدیریت، اگر که ایشون سرپرست خانواده هستن، بیان از تکنیک‌های مختلف استفاده کنن. ما تو علم مدیریت تکنیک‌های متفاوتی داریم، تکنیک طوفان فکری داریم، تکنیک شش کلاه داریم. میتونن یه تایمی رو اعضای خانواده بشینن دور هم و نظر بدن.
بله.
همه نظر بدن. وقتی که ما فکرهای مختلف میاد میتونیم به یک چیز خیلی بهتری دسترسی پیدا بکنیم. یا از تکنیک شش کلاه استفاده بکنن. حالا اگر زمان داریم من براتون توضیح بدم.
بله. حالا به فواصل اگر هر کدوم اگر که احساس میکنید که مفیده، حالا یا شنونده جستجو بکنن، البته شما اشاراتی داشتین، یا میتونید اشارات کوتاهی داشته باشید به هر کدوم.
بله. تکنیک شش کلاه تکنیکی است که اعضای خانواده، اعضای هیئت مدیره دور هم میشینن و کلاهای رنگی بر فرض مثال روی سر میذارن که هر کلاه نماد یه چیزه. بر فرض مثال کلاه سیاه نماد فکرهای بدبینانه در خصوص اون کسب و کاریه که میخوایم راه بندازیم.
بله.
کلاه سفید نماد مثلا خوشبینانه ترین حالت اون کسب و کاره و همطور به ترتیب رنگهای مختلف و نمادهای مختلفو داره که هر کس این کلاه رو میذاره روی سرش و دید منفیشو میگه، دید مثبتشو میگه، راهکارشو میگه. به ترتیب 6 مورد هستش که میگن.
درست.
و همه اینا جمع‌بندی میشه و به یک اتفاق نظر رسیده میشه.
چطور.
که شاید من یک نگاه بدبینانه داشته باشم.
بله.
یه نگاه خوشبینانه داشته باشم که طرف ندونه، اصلا نتونه برسه به اون نگاه و به اون فکر. میتونن از این تکنیک ها استفاده کنن. و ایشون ببخشید قسمت دوم میگه چی کار میتونم بکنم کسب و کارم راه بندازم. به هر حال کسب و کار نیاز به یک مهارتی داره، یا قدرت فکر قوی، یا یک فنی بلد باشید، یا یک فن بیانی بتونید. شما چه مهارتی داری که میخوای کسب و کار راه بندازی؟
یعنی باید بریم دنبال کسب مهارت برای اینکه کار رو بخوام راه بندازی.
حتما باید مهارت داشته باشه.
بله. دوست عزیزی هم حالا فکر کنم شاید خیلی این دغدغه رو داشته باشن، خودشو معرفی نکردن. 912-60-64 گفتن من بازنشستم، 5 تا فرزند دانشجو دارم و داماد دارم، 3 میلیون هم درآمد دارم، چطور برنامه‌ریزی بکنم؟ خب فکر می‌کنم خانم دکتر دغدغه خیلی از شنونده هامون در واقع به همین صورت باشه. یعنی یه عده‌ای میگن که ما یه ظرف درآمدی محدودی داریم، حالا یه حقوقی رو دارم به صورت ثابت میگیرن و خرجا هم تا حدودی مشخصه. یعنی میگن خب حالا دانشجوان، بچه هم یا خورد و خوراکمون، پوشاکمون مشخصه و این دخله به خرجه نمیخونه. اولین گام به نظر شما برای این که کسی بخواد رهایی پیدا کنه از این قضیه و درآمدش رو بیشتر بکنه، چون خب این معادله مشخصه که درآمده باید بیشتر بشه، یه سری چیزا رو دیگه نمیتونن فاکتور بگیرن، خب مشخصه که درآمده باید زیادتر بشه، حالا اولین گام چیه؟ آیا باید پیش مشاور برن؟ آیا همون اعضای خانواده به قول شما میتونن با همدیگه بشینن مشورت بکنن؟ آیا باید برن دنبال کسب مهارت؟ این اولین قدمه به نظر شما چی میتونه باشه؟ چه توصیه میکنید به این دوستان؟
توی یه خانواده اینکه تمام توانهای مالی رو بخواد یک نفر به عهده بگیره و بخواد یک نفر مدیر باشه خب بسیار سخته. ما باید یه اختیارهایی بدیم، تفویض بکنیم و به ازای اون اختیارها مسئولیتهایی بدیم.
درست.
یه دانشجو الان میتونه خودش به درآمد رسیده باشه اگر پایه‌گذاری‌ها درست باشه.
بله بله.
اگر پایه‌گذاری‌ها درست باشه یک دانشجو الان به درآمد رسیده.
زیاد هم دارین دانشجویی که الان
میتونه تدریس بکنه، میتونه ترجمه بکنه، خیلی راههای متفاوتی از سرچ بکنه، پایان‌نامه بگیره، مقاله بگیره، هم میاد به علم خودش اضافه میکنه، هم یک رزومه‌ای داره برای خودش جمع میکنه، هم یک کسب درآمد هستش براشون.
بله بله.
و این که وقتی که میگه من 5 تا فرزند دانشجو دارم، عروس دارم، داماد دارم، بله با 3 تومن حقیقتا نمیشه زندگی رو چرخون، حتی اگر که اون دانشجوها به درآمد رسیده باشن.
بله.
ولی خب این آقای بازنشسته باید ببینه که من تو این سن بازنشستگی که بهترین سن هستش برای اینکه بتونه ریسک بکنه، حتی چون به یک درآمد ثابت بله دقیقاً استعداد خودشو کشف کرده که من الان چه کاریو میتونم شروع بکنم.
درست.
یا فقط منفعل نشستیم میگیم نمیشه. باز برمیگره به همون نگرشمون که ابتدای بله. صحبت
داشتیم. بسیار عالی. حالا این رژه پایان‌نما گفتین من قانونی نداره یه نفر بره پایان‌نامه که دیگر انجام بده یا مشاوره بده؟
قطعاً ببینیم، من گفتم مشاوره بده.
مشاوره بده.
مقاله رو میتونه بنویسه خودش. بله نه بله. میتونه کمک بکنه. ما برای یک پایان‌نامه گروه پژوهشی داریم.
بله بله.
من میشم نویسنده پایان‌نامه، یکی میشه مجری پایان‌نامه، یکی استاد راهنما، استاد مشاور.
بله بله.
ما گروه آمار داریم، گروه مشاوره داریم، گروه پژوهشی داریم. من به عنوان یک کسی که استاد راهنمام نمیرم پرسشنامه پخش کنم تو خیابون.
درسته. بله بله. این کارو
یک گروه این کار، یک پژوهش بزرگه که یک گروه داره این کارو انجام میده.
بله.
یک نفر نیست، ترجمه میتونه بگیره.
بله.
آموزش میتونه بده.
درست.
اگر ما بخوایم و ذهنمون رو باز بکنیم خیلی راه زیاده
و توانایی هامون رو حالا بشناسیم دیگه. اتفاقا اشاره کردیم به این نکته بسیار خوب که شاید یه نفر بازنشسته باشه احساس کنه که دیگه کاری ازش بر نمیاد، یه کاری رو انجام داده سالیان سال و بعدش دیگه باید خب به هر حال استراحت بیشتر بکنه یا حالا کار خاصی رو نمیتونه انجام بده. اما زیاد داریم از این داستان‌های موفقیت که البته داستان‌های واقعی هستند، صرفا افسانه نیستن. کسایی که یک استعدادی رو در خودشون کشف کردن و رفتن دنبالش و اتفاقا خیلی هم خوب جواب داده بعد از حتی بازنشستگی از شغلی که داشتن.
بله من یه مورد عرض کنم خدمتتون.
بله بله میتونم.
فکر میکنم دفعه قبلم اینو گفتم در خصوص این که الان به سن بازنشستگی رسیده و تازه ایشون میگه من چی کار باید بکنم.
بله.
در صورتی که من همیشه گفتم قبل از سرمایه گذاری حتی در زمان بدهی بیاین پسنداز شروع بکنید.
درسته. بله.
هر یک پسنداز یک آجر دفاعیه برای اینکه به این روز نرسیم. من گفتم حتی 1%, 2% از درآمدتون رو شروع به پسنداز بکنین تا عادت بشه.
بله.
و بعد میتونید این پسندازی که دارید سرمایه گذاری بکنید.
درست.
نمیتونیم از اصل پولمون سرمایه گذاری بکنیم چون سرمایه گذاری اینو ریسکه دیگه.
بله.
خطر.
یه خطره.
و ایشون کاش که زودتر به این فکر میافتادن و الانم دیر نیست. خیلی راههای خوبی برای ایشون باز هست با توجه به تجربه 30 ساله‌ای که توی کار داشتن و الان با یک دنیا تجربه بازنشسته شدن میتونن خودشون هم حتی مشاوره بدن.
زنده باد. بسیار عالی. خیلی ممنونم از پیشنهادات و مشاوره‌های بسیار خوبتون. گفتن سلام قوت. خدمت شما عرض کنم که خدا قوت. یکی از دوستان هم گفتن که سلام، خانواده خودم و خانواده همسرم از نظر اقتصادی و درآمد جایگاه بسیار خوبی دارن و بنده به جهت مقایسه همسرم همیشه تحت فشارم و با وجود درآمد متوسط باید در حد اونها و خواسته های خانواده همسرم چیزهایی رو به جا بیارم. حالا ایشون هم به هر حال خدا رو شکر وضعشون خوبه، هم وضع خودشون هم وضع خانواده همسر، ولی خب یه مشکلی پیدا کردن راجع به این مقایسه ها. یعنی اونا خب به هر حال خواسته های شاید بالاتری رو دارن، ایشون درآمدشون متوسط تره، خواسته هاشون خیلی با هم جور در نمیاد. این رو باید چطور مدیریت کرد به نظر شما؟
این دیگه برمیگرده به رفتار یک نفر.
بله.
و نگرش و فکر یک خانواده. اولا که خواسته های همسر که توسط داماد نباید خواسته های خانواده همسر که بله. توسط داماد نباید برآورده بشه. ایشون یک زندگی مشترکی دارن بین خودشون و همسرشون.
بله.
نمیدونم که چند سال وارد زندگی مشترک شدن، به هر حال با این درآمدی که داشتن همسرشون رو پذیرفتن، حالا یا رابطه احساسی بوده خیلی قوی شده همسر پذیرفتن. همسر باید اینو نگاه میکردن که ایشون در این شرایط مالی هستش.
بله.
ازدواج هایی که میگیم همگن باشن از یک طرف باشن همین هستش. ایشون میتونه خیلی با اعتماد به نفس کامل همسرش رو صدا بزنه بگه عزیزم من این شرایط مالی در ابتدای زندگیمون هستش.
بله.
و شاید اگر ما به زمان پدر شما برسیم بتونیم اون اندوخته ها رو داشته باشیم.
بله.
اگر ایشون کسری توی زندگی داشته باشن همسر جای اعتراض داره، اگر نه به بهتره که همسر رو بیارن و خیلی راحت با هم صحبت بکنن و این دید مادیگرایی رو بردارن. دید مادیگرایی برای آدم‌های خسیس نیست، این اشتباه نشه. بس. افراد مادیگرا افرادی هستن که به ماده خیلی توجه میکنن، حاضرن هزینه‌های سنگین بدن که بتونن اجناس رو خریداری بکنن.
درست.
آرامششون رو در گروی اون میذارن. این افراد خب طبیعتاً میتونن توی تحقیق که بود، هم تحقیق پژوهشی تعاملی شارپ بود، همین تحقیق
یعنی چی تحقیق تعاملی
عرض میکنم خدمتتون، همین تحقیقی بود که من خودم کردم. فکر میکنم منو فقط خانم دکتر سپاه منصور که هیئت علمی چیز هستن این تحقیق رو کردیم در خصوص مادیگرایی،
بله.
کاهش صمیمیت و تعهد زناشویی، که وقتی که ما مادیگراییمون بالاتر باشه احتمال داره تعهداتمون پایین تر بیاد.
درست.
و چنانچه تعهداتمون تو یک رابطه زناشویی بالاتر باشه نگاه مادیمون پایین تر میاد.
بله.
ایشون بیان مؤلفه عشق و صمیمیت و تعهد رو توی همسرشون بسنجن.
بله بله.
ببینن که در کجا قرار گرفتن با هم دیگه و بعد از اون واقعا میتونن یه فکری بکنن که اینطوری با این استرس نگذرونن زندگیشونو.
بله خیلی هم عالی. دوست دیگری خودشون رو معرفی نکردن اما گفتن من 43 سالمه و فرزند چهارمم به دنیا اومده به تازگی. من تا قبل از کرونا ماهیانه 6 تا 7 میلیون درآمد داشتم، کارم آزاده، کار مخابراتی و شبکه های کابلیه، اما الان درآمدم به ماهی 2 تا 3 میلیون رسیده. خب خیلی از عزیزان فهم کنم تو این دوران کرونا همین مشکل پیدا کردن، درآمدشون کاهش پیدا کرده. گفتن برای این شرایط باید چه کار کنم، فرزند بزرگترم دختر 16 ساله است، توی این شرایط که اداره جات نیمه تعطیله و شرکت های شخصی و کارهای کوچیک هم به تبع کرونا کم شده و خب یه سری خرجای ثابت دارم ماهیانه 1,200,000 باید پول بیمه بدم، اقساط هم هست، حالا گفتم ماهیانه 3 تومن حداقل روزی 100,000 تومن خورد و خوراک و اینها رو دارم و گفتن این یه معادله شده به هر حال در زندگی من، اینو شما چطور توصیه میکنید که ما بریم به سمت حل کردنش این معادله زندگی این دوست عزیزمون؟
قدم نورسیدهشون مبارک باشه،
انشالله با خودش خیلی برکت هم میاره قطعاً. بله
خوش قدم باشه. یه موضوعی عرض کنم خدمتتون، ما 1.5 سال درگیر کرونا هستیم.
بله.
دارم فکر میکنم اگر که ما در ابتدا در همین دنیا به وجود میومدیم، بله. متولد میشدیم با همین مشکلات، توی همین دنیا ما به دنیا میدیم، چی کار میکردیم؟ دیگه ترس از ویروس کرونا و یه سری مشاغل تعطیل شده نداشتیم، چون دنیا رو این شکلی میشناختیم دیگه، درسته؟
بله بله.
توی این 1.5 سال ایشون چی کار کردن؟
درست.
میتونستن توی این 1.5 سال ایشون واقعا راههای متفاوت دیگه رو امتحان بکنن. چه راهایی رو امتحان کردن؟ خیلی رشته خوبی رو دارن دنبال میکنن، فن خوبی رو بلدن و چقدرم الان متقاضی دارن. من فکر میکنم اتفاقا کارهای خدماتی به دلیل اینکه مغازه ها تعطیل شده بسیار بهتر جواب میده. اگر که از طریق فضاهای مجازی شروع بکنن، تبلیغ بکنن، خودشونو بشناسونن،
چون اون روش های سنتی و قدیمی رو کنار بذارن که حالا داشتن
کنار بذارن.
بله.
اونم جای خودشو داره اونم جای خودشو داره، ولی الان این فضا برامون مهیا شده، همون به سمت این فضا اومدن، پس بذاریم استفاده بکنیم، درآمدزایی بکنیم.
بله.
از این فضا،
درست، از این در واقع فضای مجازی هم یک پتانسیلی داره که میتونن ازش استفاده بکنن. خدمت رو عرض کنم که یکی از دوستان رو مستد 16 33 79 گفتم بعضی از شنوندگان پیامشون صحت نداره، حالا نمیدونم منظورتون دقیقا چی بوده ولی حتما با ما در میون بگذارید. شاید منظورشون حالا در زمینه اعداد و ارقامیه که میگن و گفتن طاعات و عباداتتون قبول باشه. من همیشه شما رو دعا میکنم. خیلی ممنون از راهنمایی های خوبتون. محمد کیخواه از پاکتشت برامون این پیامک رو ارسال کردن، سپاسگزارم از شما دوست عزیز. و خدمت شما عرض کنم که گفتن سلام و خدا قوت، اولین گام برای من احساس میکنم اینه که باید شغل خودم رو عوض بکنم، اما از طرفی هم ترس دارم. به نظر شما چه باید بکنم؟ 939 آخرش 0702. خب حالا خیلی از دوستان شاید به همین نتیجه رسیده باشن، یعنی بگن که اصلا شغلمو من عوض بکنم برم دنبال یه کار دیگه. چطور آدم میتونه اینو بپذیره و به نظر شما آیا سن داره سن نداره و چطور بر این ترسمون غلبه کنیم؟ چون یه مقدار ترس داره آدم بخواد همه چیزایی که یاد گرفته و باشون عادت داشته رو رها بکنه، حالا بره دنبال یه کار جدید.
درسته. ببین این که میگین ترس داره، من همیشه توی راهکارهای درمانی مونم ترس رو با مواجه شدن درمان میکنیم. میگیم بله. مواجهه شو تا اینکه بدونی ترسی نداره. ترس جلست. چیه؟ آینده مبهمه دیگه.
بله دیگه.
که نمیدونم که برم جلوتر چی میشه. ترس آینده مبهمه. البته تا حدی به ایشون حق میدم. بله. واقعا الان یکم سخت میشه پیش بینی کرد که آینده چی میشه. درست. برای هممون هم همینطور، نه فقط بگیم کشور ما، در همه دنیا همینه. ولی خب همه چی باز بر میگرده به ذهنیت ما. وقتی که من بتونم این اعتماد به نفس کاری رو داشته باشم در وجود خودم و با توانایی کامل برم جلو، بگم که میتونم، نه اینکه برم دنبال شغلی که بگم این الان درآمدش خوبه. ببین اینجا هم قناعت میشه، یه مشکلی که ما داریم اینه که واقعا خودمون هم عرضه و تقاضا رو تنظیم نمی کنیم. بر فرض مثال یه مدت میگفتن معماری خیلی خوبه، پزشکی خیلی خوبه، همه متقاضی اون رشته میشدن، رشته های دیگه کم. الان من تو رشته خودم میبینم، رشته که ما وقتی میرفتیم میخوندیم 17 ساله پیش میبودن روانشناسی خوندی، ولی الان متقاضی خیلی زیاد شده. چیزی که میخوام توصیه بکنم اینه که نبینید کجا فقط در آمده، ببینید الان کجا میتونه به ملت یک خوشنودی بده. الان شاید ما از خیلی از نیازهامون بگذریم، ولی وقتی چیزی واقعا خوشنودمون کنه ازش نمیگذریم. شما دنبال اون تولید باشید. اگر صرفا بخواید به بوده این نگاه کنید که این درآمدش چطوره، اون فکری که من میکنم توی عرصه تولید و اقتصاد، شما هم میکنی، یکی دیگه هم میکنه، همه میریم تولید ماسک میکنیم، دست یکی مونی حالای ماسک میمونه. حالا ما چیکار بکنیم که یک شادی و یک خوشنودی بتونیم به ملت بدیم در کنار این تولیدمون؟ درست. حالا مثلا میان یه سری ماسکا رو شکلای مثلا عجیب غریب روش میزنن، شکلای شادی روش میزنن، تزیینش میکنن. بیایم در کنار اون تولید خلاقیتمون رو تقویت کنیم.
بله.
خلاقیتی که منجر به شادی ملت بشه. ما برای شادیمون الان هر هزینه ای رو تقبل میکنیم.
بله.
اینو قبول داری؟
بله بله. برای اینکه آرامش پیدا کنیم، حالمون خوب بشه، فکر میکنم سراغ هر چیزی میریم و برامونم پرداخت هزینه شاید اونقدر مهم نباشه و سعی میکنیم البته هر چیزی که آرامش بهمون ببخشه از طریق درستش،
هر چیزی که بله ببینیم در چارچوب‌های قوانین کشورمون باشه، هر چیزی که آرامش بده و سلامت روانمون رو تضمین بکنه.
درسته.
نه هر چیزی که باعث شادیمون بشه، هر چیزی که سلامت روان ما رو تضمین بکنه.
سپاسگزارم از شما همچنان همراه ما باشید در ایستگاه 98 رادیو اقتصاد. دوستان بزرگوار، از دغدغه هاتون برای ما بگین در زمینه مدیریت اقتصادی خانواده. کارشناس خانواده اینجا هستن در کنار ما در ایستگاه 98 و پاسخگوی دغدغه ها و مسائل و مشکلات شما. از طریق سامانه پیامکی ما در ارتباط باشید با ایستگاه 98 30036 37. اما همون دوست عزیزی که پیامک داده بودن و گفته بودن که بازنشسته شدم و 3 میلیون حقوقمه، در ادامه گفتن که خب به هر حال از کار افتاده هستن و این حقوق بابت از کار افتادگیشون دارن میگیرن. خب امیدوارم که اولا امید همچنان در دل شما زنده باشه، ناامید نشین این شنونده عزیز و محترممون، و دیگرم این که خانم دکترم فکر کنم شما اشاره کردیم به این موضوع که خب خود بچه‌ها اینکه یک نفر صرفا ما از یک نفر توقع داشته باشیم که بخواد تمام اون خانواده رو تأمین بکنه، تمام احتیاجات اون خانواده رو تأمین بکنه، خب این میتونه خیلی سخت باشه و بهتر اینه که هر کدوم از اعضا هم دنبال کاری برن برای خودشون اگه حال دانشجو هستن، درسته؟ و تو زمینه میتونن فعال باشن.
بله، ما موارد استثناء هم داریم. در خصوص اقتصاد و راهکار دادن یه نسخه رو نمیشه برای همه پیچید.
بله بله.
هر کسی با توجه به آسیب‌هایی که در خانواده داره باید آسیب شناسی بشه ما بتونیم راهکار اقتصادی بدیم بهشون.
بله.
موارد استثناء هم هست که یکی بگه من واقعا از کار افتاده هستم، هیچ کاری نمیتونم بکنم. حالا از کار افتادگی باز تعابیر متفاوت داره.
درسته.
باز درصدهای متفاوت.
بله بله.
داره و در درصدهای متفاوت باز کارهای متفاوتی میتونن انجام بدن.
دقیقا.
حتی تا اینکه یه شغلی که خیلی جالب بود در قبل بود و الان دوباره فعال شده به صورت دیگه، میومدن توی خونه منشی میشدن، منشی در منزل میشدن.
بله.
برای شرکت‌های بزرگ یا شرکت‌های کوچیک یا شرکت‌های خدماتی که میخواستن اقصا نقاط شهر پیش شماره داشته باشن.
درست.
از شماره 2, 4, 6 شمال جنوب غرب شهر آقایون و خانمایی که نمیتونستن بیرون کار بکنن، حالا به دلایلی که امکان داشته چیز داشته باشن، نقص حالا جسمی داشته باشن یا هرچی، توی خونه منشی در منزل میشدن.
بله.
میومدن پاسخ میدادن، کار میگرفتن، حقوقی بود، درصدی بود، راه هستش. حتی
درست.
برای منی که درصد کار افتادگی میتونه بالا، ایشون انقدر توانایی دارن گوش بدن رادیو رو، پیامک بزنن.
درسته.
ببینن که دارن چی تایپ میکنن. پس هنوز یک دنیایشون توانایی داره، هنوز یک سری از مهارت ها رو داره ایشون، پس میتونه استفاده بکنه. استفاده بکنه.
دقیقا.
از این توانایی ها توی شرکت های مختلف ایشون چه تلاشی کردن.
درست.
من یه پیامکی واسم رسید خیلی جالب بود، دایرکت اینستاگرام، شما یا همکاراتون منشی لازم ندارید.
درست.
من میتونم برای شما مراجعه بیارم، به من چند درصد میدید؟ این ببینید از چه راههایی دارن شروع به کسب درآمد میکنن.
بله، کافیه که ناامید نباشیم و توانایی های خودمون رو هم بهتر و بیشتر بشناسیم. گفتن کتاب خوب در زمینه هوش مالی اگر معرفی کنید ممنون میشم. 921-1560 کتاب خاصی هست که بتونید معرفی بکنید برای
کتاب
دوستان؟
بله، خیلی زیاد هستش.
بله.
اتفاقا کتاب هایی که من میتونم اسم ببرم کتاب ها رو؟
بله، مسئله نداره، کار فرهنگی و کتابم که این روزا شاید بازارش مقداری بد شده باشه، اما ما همیشه دعوت میکنیم شنونده هامونو که کتاب بخونن. هر چقدر میکنم کتاب معرفی کنیم کمه. بله بفرمایید.
خواهش میکنم. توی زندگی مشترک کتاب بلوغ مالیه که خودم ترجمه کردم.
بله.
خیلی مفیده، خیلی راهکارهای متفاوتی داده. باز از کتابهایی که آقای دکتر اسمشون رو منو فراموش کردم چون به اسم کوچیک صداش
میزنم،
دقیقا اسم راهکارهای مدیریت راهکارهای مالی هستش عنوان کتاب.
یه بار دیگه عنوانو میگین؟
راهکارهای مدیریت مالی.
راهکارهای مدیریت مالی. بله.
که ایشون البته کلاس های متفاوتی هم داره، پی دی اف کتابشون هم بازه، حتی میتونن به صورت رایگان دانلود بکنن عزیزان، این کتابا رو تهیه کنن و بخونن. میتون ترجمه هستش البته کتاب. باز هفت راهکار مدیریت مالی که اونم باز من ترجمه کردم که اونم به صورت پی دی اف دادیم بیرون، چاپش نکردیم ولی خب بلوغ مالی رو چاپ کردیم. این کتابایی که میتونن استفاده بکنن خیلی زیاد هستش، کتابایی که بیاد هوش مالی رو بخواد چیز میگم، ولی باز از منابع معتبر. اگر بیان توی سایت کتابخونه ملی،
بله،
توی اون قسمت یا توی کتابخونه دانشگاه،
درست،
کتاب‌ها با عنوان‌ها کامل، کتاب‌های معتبر معرفی شده.
دقیقاً. بسیار عالی. گفتن که خدمت شما عرض کنم که من در بندر عباس ساکن هستم و سپاسگزارم از راهکارهایی که دادین. خدمتتون عرض کنم که ایشون هم گفتن که میگم یه مقدار پیمک طولانیه ولی خلاصش اینه که گفتن من هم حالا سعی میکنم یه سری کارهایی رو انجام بدم که برای اقتصاد خانواده‌ام بهتر بشه و این درصدی هم که گفتین برای من جذاب بود. فکر می‌کنم اشاره کردم به هم پیمکی که یه نفر گفته بودن مشتری یا حالا به هر حال کسایی که احتیاج به مشاوره دارن و من پیدا می‌کنم و درصدی رو می‌گیرم. خب خیلی دیگه فرصتی نداریم تا انتهای ایستگاه 98، اگر لطف بفرمایید یک جمع‌بندی داشته باشیم خانم دکتر.
خواهش می‌کنم. ممنون از برنامه خوبتون، ممنون که یعنی به هر حال همکارهای دیگه میان تهیه کننده برنامه شما و این راهکارها رو میذارین، چون واقعا نیاز جامعه هست. ما خیلی از کسایی که بهمون مراجعه میکنن مشکلات مالی هستش که دارن و کشیده شده مشکلات زوج و مشکلات خانواده. بله. وقتی ما ریشه یابی میکنیم میبینیم مشکلات مالی هست. ممنون از برنامه خوبتون و توصیه‌ای که دارم، واقعا انسان زائیده تفکرشه. ای برادر، تو همه اندیشه ای. اگر با دید باز و با فکر باز و با نگرش مثبت بریم جلو، واقعا غیر ممکن غیر ممکن میشه برامون.
بسیار از شما سپاسگزارم، همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز. دوستان بزرگوار، هیچ وقت ناامید نباشین، چون بخواهد عین غم شادی شود، عین بند پای آزادی شود. آب و باد و خاک و آتش بنده اند، با من و تو مرده، با حق زنده اند. زنده باشین و پایدار تا یه ایستگاه 98 دیگه. بدرود.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
های نور می آیی، آمدنت به زندگی معنا می بخشد و اندیشه ها را نور افشانی می کند. ای امام حق طلبان، ای پناه خسته دلان و ای مقتدای صالحان و رستگاران، شهادت می دهم که تو پیشوای رستگارانی. روزها که حب حضرت علی علیه السلام بر قلبها و جانهای ما نشسته و ماه رمضان هم هست، روزهای دعاست. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را به آنچه برای ما مقدر نموده ای دل خوش کن، روزی حلال به ما بده و سینه ما را در برابر آنچه وسیله تقدیر توست فراخ ساز و به ما چنان اطمینانی ببخش که با تکیه بر آن اقرار کنیم که قضای تو جز به نیکی روان نگشته است. نصیب ما در این روزهای مقدر به نیکی و نوازش خداوند خدمتگزاری به شماست، شما عزیزان شنونده سروران گرامی، اونم با افتخار از پخش رادیو اقتصاد و از تهران. خیلی متشکریم، سپاسگزاریم که همراه و همدل ما هستید و زلال دعاهاتون رو دریغ نمی کنید از ما. برای همدیگه دعا بکنیم، دعا کردن برای همدیگه منفعت بسیار داره، چرا که همچون زنجیره به هم متصل میشه و انشاءالله که قدرتمند میرسه به دل آسمون و همه آرزوهامون به حول و قوه الهی انشالله که ختم به خیر میشه.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران.